دوی شهریور 98 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیه نهم رو شروع میکنیم به اذن الله. تنبیه نهم اصل مثبت است. میدونید که اشکالی نیست که در مستصحب آثار شرعیه‌ای که ثابت است بر مستصحب بدون واسطه، اون آثار مترتب میشه، بار میشه. کلام در آثار شرعیه معل واسطه است. آیا آثار شرعیه معل واسطه هم بر مستصحب مترتب می شود؟ مثلا شما استصحاب میکنید عدم الحاجب در مواضع وضوء. یه وقتی در مواضع وضوء شما حاجب از رسیدن ماء نبود، حالا شک میکنید آیا حاجب وجود دارد یا ندارد؟ میتوانید استصحاب عدم حاجب رو بکنید؟ بله. لکن آیا بر استصحاب عدم حاجب بار میشد که آب به بشر رسیده است؟ وصول الماء الى البشره برش مترتب می شود؟ این میشه اثر شرعیه چی؟ با واسطه. در مثال معمولی هم وقتی شما استصحاب بقاء زید رو می کنید، آیا لازمه بقائش، مثلا لازمه عادیش که مثلا انبات لحیه باشد یا بفرمایید ازدواج او باشد و فرزنددار شدنش باشد و امثال اینا، آیا مترتب می شود یا نه؟ یه نکته ای رو باید در یاد دوستان داشته باشن و اون این است که واسطه دو قسمه. یه وقت واسطه خفیست و یه وقت واسطه چی؟ جلیست. واسطه خفی اونجا است که عقل، درک یعنی گاهی عقل درک میکند که اثر مستصحب بلا واسطه نیست، ولی این درک احتیاج به چه دارد و این درک احتیاج به تأمل ندارد. یعنی درک میکنه که اینجا واسطه‌ای وجود دارد، این درکش هم تأمل نمیخواد، خیلی روشن و واضح و آشکار درک میکند واسطه وجود دارد. این میشه واسطه چی؟ جلی. اما اگر برای درک واسطه عقل احتیاج به چه داشته باشد؟ تأمل. یعنی فی باد الامر درک نمی کنه، ولی تأمل بکند درک خواهد کرد. این میشد واسطه خفی. شیخ اعظم و آقای آخوند می‌فرمایند آثار مترتب بر مستصحب با واسطه خفی بار میشن. لکن آثار مترتبه با واسطه جلی نه. خب حالا مشهور بین متأخرین بلکه متسالمون علیه بینشون عدم حجیت اصل مثبت. نه، اونجایی که واسطه جلی باشه. در کلمات متقدمین اگر شما ملاحظه بفرمایید آقای سجادی، متقدمین قائل به حجیت اصل مثبتن، از جمله در متأخرین که قائل به حجیت اصل مثبتن آقای آمیز مهدی اصفهانی است، صاحب مکتب تفکیک. ایشون هم قائل به حجیت اصل مثبت طبعا للمتقدم. ما چه خواهیم گفت؟ ما تابع متأخرین، یعنی قائل می شویم که دلیل استصحاب شامل حال آثار مترتبه بر مستصحب با واسطه جلی نمی شود. با واسطه جلی، واسطه خفی عرض خواهیم کرد که شیخ آقای آخون هم بله آقای آخوند و شیخ می فرمایند چرا می شد، ما هم خواهیم گفت می شد. بنابراین حالا بیام سر اصل بحث، حالا که یه دور نمایی از اصل مثبت ارائه دادیم بیام سر اصل بحث. فعلا یک مقدمه بحث میگم آقا دلیل استصحاب را شما هرچه که بدانید این شامل حال اصل مثبت نمی شود، بنابراین اصل مثبت حجیت نخواهد داشت. دلیل استصحاب را دو تا دلیل اصلی بیشتر ندارد، یکی بناء عقلا و دوم روایات. میگم آقا هر کدومش شما بگیرید به عنوان دلیل شامل حال اصل مثبت نمی شود. یکی یک. و اما اگر دلیل بر حجیت استصحاب را بناء عقلا بگیرید، اگر بناء عقلا گرفتید، بناء عقلا مبتنی بر دو امر است. امر اول یک امر نفسی است که قبلا برای شما گفتیم یه دیدگاه احساسی است. انسان به حسب فطرتش و غریزش اشیا را می‌بیند به همون شکلی که قبلا دیده است. یعنی در بقا متأثر می شود از همون تأثری که در حدوث برش حادث شده است. مثلا اگر یک کسی به چشم او زیبا بیاید، بعد شک کند در اون زوال صفت زیبایی از او، حکم کند به بقایش، و این حکم به بقا به خاطر تأثری است که در سابق حکم به زیبایی کرده است. اگر یک کسی رو فقیه بداند، طبیب حاذق بداند، در بقام همین حکم رو میکنه، بعد از گذشت 10 سالم میگد انه فقیه، انه طبیب حاذق، در حالی که در گذشت روزها و سالها ممکن است خدای نکرده چه حاصل بشود، زوال فقاهت یا طبابت باشد. بیماری است، دنیاست، فراموش کرده، ممکن، ولی این بنا نمیگذرد بر فراموش، بنا میگذرد بر فقاهت، ولذا میرد ازش مسئله میپرس. بنا میگذارد انه طبیب حاذق، مریضش رو میبرد پیشش. توجه میفرمایید؟ این بنا از کجا آمده است؟ از همین دیدگاه احساسی که شما هر چیزی را که حدوثش را یقینه بش کردید، دیدگاه احساسی شما میگد چی؟ میگد این استمرار داره، باقی است. این مرتبه اول دیدگاه احساسی. این دیدگاه احساسی از باب قطع نیست، به خاطر اینکه شما قطع به بقا ندارید، چون تغییر و تبدل بسیار چیه؟ زیاده. از باب ظن به بقام نیست حتی، بلکه یک دیدگاه احساسی است فقط همین. امر دومی که بنای عقلا برش مبتنی است این است که مصالح اجتماعی و فردی متوقف بر این دیدگاه. نظام امور یک اجتماع و نظام امور یک فرد متوقف است بر این دیدگاه. انسان اگر در هر چیزی بخواد شک کند، حتی اگر حالت سابقش رو بداند، ولی شک کند، این دیگه زندگی اجتماعیش و زندگی فردیش چه میشد آقا؟ دوچاره اختلال میشه. شما در مملکت مقاماتی دارید رسمی، آیا احتمال نمیدین دیشب تا حالا این مقام عزل شده باشه؟ نه عزل شده باشد، احتمال دارد الان در اوین باشد، نه فقط عزل. خب لکن این احتمال وجود دارد، ولی شما به این احتمال ترتیب اثر نمیدید. کسی که صاحب یه مقامی است و یقین به حدوث مقام برش دارید، این مقام رو برای او چه میدید؟ در حالتی هم که بر آیندم استمرار میدین این یقین سابقه دارید. اگر بخواهید شک بکنید، توجه میکنید، اصلا اوضاع اجتماع دچار خلل میشه. در قضایای فردی هم همینجور. شما بچه دون کنار زن دون تو خونه بوده است. حالا اگر شما شک کنید آیا خانم الان هم زنده است که بچه را مراقبت کند، یا خانم من که از خانه بیرون آمدم ریق رحمت را سر کشیده است، شما میگون نه خانوم که بود و حتما مراقبه بچه است و اینا، و میرید دنبال کار دون بر نمیگردی خانوم شما زنده یا مرده، بر نمیگردی. شما اون یقینی رو که دارید به حدوث، اون یقین رو استمرار میدید. و اگر بخواهید که شک بکنید، او وقت زندگی فردی دونم دوچار مختل میشه. تا میخوایی بری سری کارت، شک میکنی حالا بچه چی تو شد، برگردم ببینم حال بچه در چه حال است، زندگی فردی دوچار اختلال میشه. زندگی جمعی هم دوچار اختلال میشه، زندگی اجتماعی. حالا فلان رئیس رو گرفتن بردنش اوین، ولو یه احتمال است، ولی تا شما یقین به این احتمال پیدا نکردید، حکم به چه میکنید؟ حکم به بقاء ریاستش میکنید. توجه میفرمایید؟ بنابراین اینی که شما اغلا حکم میکنن به بقاء یقین به حدوثشون، وقتی یقین به حدوث دارن میگن در اون جایی که ما شک در بقا داریم، حکم میکنن به بقای چیزی که یقین به حدوثش دارن. این یک دیدگاه احساسی است که آثار فردی و اجتماعی برش مترتب می شود. حالا این دیدگاه احساسی، آقای سجادی، نه قطع است، نه ظن است، یعنی نه علم و نه علمی. فقط یه دیدگاه احساسی است. نتیجه این دیدگاه احساسی برای شما واقع را معلوم نمی کند و قدرت کشف ندارد، کاشف از واقع نیست. لذا وقتی که کاشف از واقع نباشد، نمیتوند ملازم اون واقع را چه کند؟ اثبات. چون کشفی اصلا نسبت به واقع ندارد. وقتی کشفی از واقع ندارد، مولا اصلا خود واقع بهش ثابت نمیشه. تا چه باشد؟ تا ملازمش باشه، چون کشفی از واقع نداره. چرا؟ چون این دیدگاه احساس نه ادراک. ادراک شما صورتی را از خارج وجود دارد، اون رو چه می کنید؟ به قول قدمای فلاسفه اون خارج در سقع نفس شما چه می شد؟ نقش پیدا می کند، صورتی پیدا می کند، این صورت میشه ادراک. پس او واقع منقش شد در سقع نفس شما، شد چی؟ ادراک. اینجا ادراک نیست، احساس. توجه می کنید؟ وقتی که احساس شد، کشفش هم کشف احساسی است. وقتی که کشف احساسی شد و نه ادراکی، لوازم و آثار تکوینی برش بار نمیشه. توجه فرمودید؟ اگر ادراک بود، کشف از واقع میکرد، واقع اثبات میشد. خیلی خوب، واقع که اثبات بشد لوازمش هم برش بار میشد، چون لازم و ملزوم هم. اون میشد کشف واقع. در فرضی که کشف ادراکی باشد، اونم کشف ادراکیه چه باشد؟ علم‌آور باشد، یعنی قطع یقین. اما وقتی که شما کشف دون، انکشاف دون از واقع، اصلا انکشاف ادراکی نیست، احساس میکنی، یه احساس بیشتر نیست. خب چون این احساس من الممکن مطابق واقع باشد، من الممکن مطابق واقع نباشد، ولی این احساس رو عقلا چه می دانن؟ برش ترتیب اثر می دن. اصلا ادراک نیست، حس. آقای حق پرست حس،
احساس، شعور. شعور ادراک.
شما احساس نه، حس به معنا حس حواس پنجگانه نگیرید، احساس. شما احساس میکنید آدم خوبیست. تو تلویزیون یکی داشت نشون میداد ریشی و بله یه چپی هم رو سرش بود و همچی توپلی مپلی و سفید هم بود و اینا. این زنی ما که داشت نگاه میکرد، این عجب چهره نورانی داره، خیلی مرد خوبی باید باشه. خب گفتم که خانم یکی از این وهابی های تیزتون. خب او با چیز عوامانه خودش، هر کی سفید و سرخ باشه فکر میکند نورانیست، و این نور حاصله از چیز تقواست. او احساس میکند این رو، ولی این احساس چیه؟ خطا در اومد. احساس لازم نیست با واقع مطابق باشه، و لذا بله میگن مثلا مجنونی که به لیلی عاشق بود، اتفاقا اون لیلی خیلی هم بله زیبا نبوده است. دقت میکنی؟ لیلی زیبا نبوده است در واقع، اما مجنون او را زیبا میدیده، زیبا احساس میکرده. در جوهر میده؟ پس احساس غیر واقعه. احساس. معلوم نیست منکشف از واقع باشن، اصلا معلوم نیست واقعی تحتش باشن. یه وقت میبینی هیچی تحتش نیست، یه توهم بیشتر نیست. اما این توهم و این احساس، این دوچاره این توهم شده است. تمام این زنها و حالا حتی مردهایی که احساس میکنن تو خونشون چی هست، جنه و شبه و را میره دو، توجه میفرمایید، میگه آقا به خدا خودم میبینمش، دروغ نمیگه، توهم خودشو میبینه، احساس میکنه. دقت میکنید؟ اینا احساسه. خب پس احساس کشفی ندارد، درک نیست. وقتی که درک نیست، کاشفه از واقع نیست. وقتی که کشف از واقع نتوند بکند، نمیتواند برای شما اصلا خود واقع رو نمیتوند اثبات بکند، تا چه برسد به لازمه واقع. بله اگر شما واقعی داشته باشید، اون واقع لازمه دارد. بین لازم و ملزوم که نمیشد در واقع تفکیک ایجاد کرد. ولی این احساس یه احساسه و هیچ کشفی از واقع ندارد و حتی ممکن است اصلا مطابق با واقع هم نباشد. این احساس را اوغلا حجتش میدانند، چون چه میشد؟ کارشون باش حل میشه. قضایای اجتماعیشون و فردیشون باش حل میشد. اگر این را حجت ندانن گیر میفتن. الان یه آقایی برای شما یه دستور صادر کرده، شما شک میکنید آیا ایشون باقیست در مقام خودش یا نه، دستور را اطاعت نکرده تا کشف واقع بشود که آیا ایشون در مقام خودش چی؟ باقیست یا باقی نیست؟ شما دستور رو اطاعت نکردید و چیکار دوم میکنه؟ ما مورد مؤاخذه قرار میگیرید. چرا دستور رو اطاعت نکردید؟ خصوصا اگه دستور فوری باشه. شما آقا ما گفتیم یه وقت شما عزل شده، بردنت تو اوین، توجه میفرمید؟ این قابل توجیه، قابل پذیرش نیست، عذر درسته نیست. تو قضایای اجتماعی این جور است، تو قضایای فردی هم همین جور است. شما اگر آمدین از خونه بیرون، یهو قبل از ظهر برین تو خونه، زنه میگه چه خبره؟ چطور شده اومدی؟ چه شد؟ بیرونت کردن؟ دعوات شده؟ تصادف کرده؟ شما میگوی نه، من اومدم ببینم شما زنده یا مرده. میگه ها، پا منتظری مرگی منی؟ از جهمتم؟ یعنی زندگی فردی دون دوچار اخلال میشه، هاکذا زندگی اجتماعی دوچار اخلال میشه. پس این دیدگاه احساسی را اغلا حجت میدانن. چیزی که یقین به حدوثش پیدا کردن، وقتی شک در بقایش دارن، همون یقین به حدوث را چه میدن؟ اون رو استمرارش میدن، او رو بقا میدانند. تجه اون یقین به حدوث رو باقی میبینند. این یه دیدگاه احساسی است که آثار اجتماعی و فردی اغلا برش مترتب میکنه. اگر ما حجیت استصحاب رو از این باب بگیریم، ملاحظه میفرمایید اصل مثبت درش هیچ نمیتواند چه داشته باشد؟ اعتباری داشته باشد. و اما این دلیل اول استصحاب. و اگر استصحاب را از باب اخبار و روایات حجت بدانیم، اونم به همین کیف است. چرا؟ به خاطر اینکه اگر شما گفتید روایات میگه لا تنقض الیقین به شک، و استصحاب از باب دستور حجج الهیه علیهم السلام حجت است. میگم بسیار خوب. در باب روایات دو تا مسلک. یه مسلک این است که شارع مقدس یقین به حدوث را کاشف دانسته است نسبت به بقا. این اون چیزی است که ازش تعبیر میکنیم به توسعه کشف بقا. کشف شما مال حدوثه، یقین شما مال حدوثه، شارع این یقین به حدوث را توسعه داده، توسعه داده تو بقا آورده. میگه وقتی شک در بقایش داری همون یقین به حدوث را بیار تو بقا. این توسعه کشف، توسعه کشف بقا ان برسو. این یه مسلکه. مسلک دوم مسلک شیخ، شیخ اعظم. شیخ اعظم میگه شارع حکم به بقاء مستصحب کرده است شرعا. میگه یقین شما به حدوثه، حالا من شارع میگم باقی. پس حکم میکنند شارع به بقای مستصحب لا حکمن تکوینی یا حکمن شرعی یا. درست شد؟ این دوتا مسلک. میگم آقا یکی یکی دوتا مسلک را بحث میکنم. و اما بنابر مسلک اول که شارع توسعه در کشف داده است بقاءً، یعنی اعتبار یقین بالحدوث رو کرده است یقین به بقا. خیلی خوب، لازمه این اعتبار چیه؟ لازمه این اعتبار این است که شما الان علم به بقا داری، لکن لا علمن وجدانیان، چون وجدانم که شک در بقا داری، بلکه علمن اعتباریان. درسته؟ علم اعتباریه. به شارع میگه من تو را عالم به بقا اعتبار کردم. پس شما علم اعتباری داری. وقتی داستان اعتبار شد، برگردید در اعتباریاتی که بحث کردیم اول بحث استثناء. در اعتباریات یه وقت اعتباریات ادبی است. گفتیم در مثل اعتباریات ادبی شما از یک کسی تعبیر میکنید، میگن هازا اسدون. درسته؟ وقتی بهش میگن هازا اسدون، اعتبار ادبی. خب این اسدون یعنی چی؟ یعنی الهو زنبون دم داره. وقتی بهش میگن هازا اسدون، میگو پر کدومش؟ دنبالی دومش هم میگردی؟ آیا حکم میکنید به افتراسش که این حیوان مفترس ها؟ آیا حکم میکنید به سبوعیتش؟ اینا رو حکم میکنید؟ همچی احکامی نمیکنید که. یه اعتباره. گفتین اسدون. درسته؟ وقتی گفتید اسدون، اعتبار کردید او رو شجاعن، اما یعنی نه این که دم داره، درندس، نه شجاع. پس ببینید در حالی که شما او اسدی که در خارج دارید، او اسد دم داره، مفترس است، سبوعه، درسته؟ ولی این اسدی شما او لوازم را ندارد. در حالی که اون اسد از این لوازم، اون اسد جنگل از این لوازم قابل تفکیک نیست. نمیشه سبوعیت نداشته باشد، دم نداشته باشد، اینا لازمه ای اسدیت. ولی اسد اعتباری شما این لوازم را ندارد، درسته؟ خب این در اعتباریات ادبیه. اما در اعتباریات قانونیه، در اعتباریات قانونیم الکلام کل کلام. وقتی که قرآن کریم میگه نسبت به زوجات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میگه ان ازواجه امهاتکم، میگه ازواج پیغمبر امهات مؤمنینند، درسته؟ خب یعنی خارسو پیغمبر میشه چی؟ چیه مؤمنی؟ مادر بزرگ مؤمنی؟ داداشی نر خرش میشه چی؟ میشه خال المؤمنی؟ باباش خارش میشه خالت المؤمنی؟ بابا نر خرش میشه چی؟ جد المؤمنی؟ اینجوره؟ نه، این یک اعتبار قانونی است. میگه همسرای پیامبر امهات المؤمنین، از این باب که مؤمنین چه؟ از این باب که مؤمنین بعد پیغمبر حق تزویج اونها را ندارند. چجور کسی زن آقاشو نمیتونه بگیره، ننشو نمیتونه نکاح کنه؟ اینا مادر مؤمنینن در حرمت تزویج. پیامبر خدا که از دنیا رفت، باقی مانده از زنای پیغمبر بر مؤمنین تزویجشون حرام است. کسی حق ازدواج با اینا رو ندارد؟ تمام. حرمتشون همین است، تزویجشون کسی نباید بکنه. تزویج کسی حق ندارد اینا رو بکن. شما میخواییم بگون به واسطه پیامبر احترام دارن، بسیار احترامشون هم بکن، اما آیا یعنی ننشم جده مؤمنینه، آقاشم جد مؤمنینه، داداشیشم خال المؤمنینه، که میگن دیگه نسبت به معاویه علیه الهاویه میگن خال المؤمنین، خارشم خالت المؤمنینه. خب شما اگر در واقع یکی مادر دون باشد، این لوازم رو دارد یا نداره؟ لوازم لا محاله مترتب میشه. دایی دارید، خاله دارید، ننجون دارین، آقا جون دارین، درسته؟ اینا تو خارج هست، اما آیا در اعتبار قانونی هم اینا هست؟ نه، همون قدری که اعتبار کرده هست، و اون فقط اعتبار این زن است، زوجت النبی ام المؤمنین، خلاص. الباقیش نیست. پس ما چیزی به عنوان خال المؤمنین نداریم، مثلا همچی چیزی وجود نداره. اون مال چیه؟ اون مال ننه تکوینیه. اگر زنی مادر شما باشد، برادر اون زن میشد چیه شما؟
دایی.
دایی شما. تمام شد. بخند و نخند دایی دونه. درسته؟ چه بخواهید چه نخواهید، او دایی شماست. قابل تفکیکم نیست. در جمهور چون لازم میشه. اما این مال مادر تکوینی خارجی است. امهات مؤمنین که مادر تکوینی خارجی نیستن، که مادر اعتباری شرعی هست. یعنی شارع میگه این به جا ننده، به جا ننده، نه خودی ننده، در حکم مادرند از باب حرمت تزویج. درست شد؟ این اعتبار شرعی است. خب وقتی که اعتبار شرعی این است، ملازمی فرمایید در اعتبار شرعی لوازم حجیتی نداره. اعتبار شرعی است. شارع یقین به حدوث را شرعا اعتبار کرده است. یقین به چی؟ به بقا. درست شد؟ یه اعتباره. وقتی که یه اعتبار شد، نه در اعتبار ادبی لوازم چی بار میشد، نه در اعتبار قانونی، در اعتبار قانونی هم لوازم مترتب نمیشد. شما اگر که شخصی رو وکیل کردید برای انجام کار دون، خب پدرش میتواند همون کار را انجام بدهد؟ پدر وکیل تازه میگد تو پسرم رو وکیل کردی، من باباشم، من بر اون چه دارم؟ ولایت دارم، من اون کارو پس میتونم. نه، ولایتم اگر داشته باشد بر پسرش، شما وکالتو به پسر دادی، پسر فقط وکیل شماست. تجاوز از پسر دیگه نمیکنه. توجه فرمودید؟ این میشد اعتبار شرعی. وقتی اعتبار شرعی شد، میبینید در شرعی یا در اعتبار شرعی لوازم تکوینی مترتب نمیشه. و اما بنابر مسلک شیخ، که شیخ میفرماید حکم به بقاء مستصحب است شرعا. نسبت به حکم به بقاء مستصحب شرعا هم الکلام کل کلام فرقی نداره. شرع حکم کرده است به بقای متیقن. خب به خود متیقن حکم کرده، نه به لازمش. اگر میخواست لازمش هم حجت باشد، باید به لازمش هم حکم میکرد، ولی به لازمش حکم نکرده. چرا؟ چون تلازم تو تکوینه، تلازم در احکام نیست. توجه فرمودید؟ بنابراین اصل مثبت روی این مسلکم صحیح نمی شود. این هازا کله رو دو تا دلیل حجیت استصحاب. ملاحظه فرمودید ما چه دلیل حجیت استصحاب را بنای عقلا بگیریم، چه دلیل رو اخبار بگیریم؟ رو هیچ کدوم از این دوتا دلیل اصل مثبت یعنی لوازم تکوینی مستصحب یا لوازم عادیش یا لوازم عقلیش اینا هیچ کدوم دلیل حجیت استصحاب اصل مثبت را نمیگیره. کاشفه از چی؟
اینا در صورت اخبار دلیل استصحاب اخبار باشه، یکی فرقیم کاشفه.
یکی گفتیم توسعه کشف است بقاءن، یکی حکم به بقاء مستصحب است شرع. خب رو کدوم شما میگون؟ خب توسعه رو که گفتم، توسعه کشف است بقاءن. خب توسعه کشف یعنی شارع این را اعتبار کشف کرده، چون کشف مالی بقا نبود، کشف مالی حدوث بود. خب چون شما یقینه به حدوث داشت، کشف مالی حدوث بود. شار این کشف به حدوث را میگه من این را کشف به بقا میبینم و اون را کشف به بقا اعتبار کرده، میشه اعتبار قانونی. اعتبار قانونی لوازمش حجت نیست. حکم شرعی هم الکلام، حکم شرعی هم که شیخ میگه که استصحاب عبارت است حکم به بقاء مستصحب شرعا، حکم شرعی هم لازمش حجت نیست. خود حکم حجت است، لوازم و آثارش حجت نیست، چون در احکام چی؟ تلازم بین احکام وجود نداره. اگر لازمشو بخواد بگه حجته، باید یه حکم جدید بکنه که این هست لازمشم هست. لازمه جلیم که باشد بله. خب بنابراین تا اینجا دلیلی بر حجیت اصل مثبت وجود ندارد، لکن آقایون ادله ای را برای حجیت اصل مثبت ذکر کرده اند. ادله حجیت اصل مثبت را باید بررسی بکنیم، ببینیم آیا این ادله تمام می شود یا نه. انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد.
فرقی نکرد کشفم باشد
بلد. در نتیجه بود.
خود اصلا این تفکیک چه معنی داره؟
کشف. ببینید کشف توسعه کشف. یه کشفی داریم به یقین. این کشف به یقین را شارع توسعه میداد در مرتبه بقا. خب
کشف به اطلاع تغییر کشف.
خب
حاکیت
تکبیر. نه کشف اصل کشف بره، اما توسعش نه. توسعش اعتبار، کشف در مرتبه حدوث بله، کشف تکوینیست. بعد این کشف تکوینی در مرتبه حدوث را شارع میاد توسعه میداد به مرتبه بقا، این دیگه تکوین نیست، این توسعه شرعی است، شارع دارد این توسعه رو میده. پس بنابراین این توسعه یه اعتبار قانونی است، در اعتبارات قانونی یه لوازمش حجت نیست. شیخ میگه حکم به بقاس شرعا، در احکام شرعی هم لوازمش حجت نیست. نه برا عایشه خانم ام المؤمنین منقصت است، بله، چون دستور قرآن را اطاعت نکرد. فقرن فی بیوت کن، ولی او هیچ اطاعت نکرد دستور.
بعدی بر امام بعدی امام هم بیشتر درسته.
حالا عنوان ازش سلب بشود یا نشود، این عنوان بر علیهش استعمال میشه. فاحشه به معنا این که کاری را که خدا گفته است که قرنفی بیوت کنه ترک. خیلی خوب. و این خطا بود، چون دستور خدا را گوش نداد، نه فقط نسبت به جمل، چون عایشه بعد پیغمبر حج عمره میرفت، در حالی که هیچ کدام از زنهای پیغمبر حج عمره نمیرفته. قرنفی بیوت کن، تمامشون تو خانه هاشون نشستن بعد پیغمبر، و در حجت الوداع پیغمبر همشون رو بردن حج، تمام زنها را. گفتن با من میان حج، این حج آخر شماست، بعد از من کسی دیگه از شما حق ندارد حج بره. قرنفی بیوت دستور با. باید تو خانه هاتون بشینید، مشغول زندگیتون باشید و عبادتتون تا بمیرید. خب عایشه خانم به امر قرنفی بیوت کن نرم گوش نداد، حتی نسبت به حج عمره. حج میرفت، عمره میرفت، آخر الامرم که اون فساد عظیم جنگ جمل 20,000 نفر رو بکشتن دارد. و صلی اللہ علی محمد و آله. عنوان رو اگر از باب احترام میخوان بگن، بله عنوان، بله شما اگر میخوان براش یه بار احترامی هم قائل بشوید، او بار احترامی نسبت به عایشه خانم دیگه وجود، بله یقینا.